سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه احدیت داریم. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان رو بشنوید. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه احزاب بود. هفتمین آیه از این سوره رو امروز مورد بحث قرار میدیم. قرآن کریم در این آیه هفتم میفرماید ما از همه انبیا به ویژه پنج پیغمبر پیمان شدید گرفتیم، میثاق گرفتیم، بشون عهد بستیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم. کلمه میثاق از وثوق میاد با سه سه نقطه. وثوق به معنای اطمینان و در واقع پیمان هست. گاهی اوقات ما با یکی پیمان میبندیم، به این میگن معاهده، میگن عهد. تو قرآن چند جا کلمه عهد آمده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. بعضی از اوقات عهد وقتی محکم باشه، شدید باشه، به این میگن میثاق. پس میثاق به معنای پیمانه. قرآن میفرماید ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، یعنی پیمان گرفتیم، تعهد گرفتیم. میثاق یعنی تعهد، یعنی پیمان. حالا در این آیه سخن از انبیاست که ما از همه 124 هزار پیغمبر پیمان گرفتیم، مخصوصا اون 5 تا پیغمبر اولوالعزم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم. ما از انبیا پیمان گرفتیم و خب اون 5 تا پیغمبر اولوالعزم، اولیشون حضرت نوح، دومی حضرت ابراهیم، سومی حضرت موسی، چهارمی حضرت عیسی، پنجمی رسول خداست. اما چون پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله خاتم انبیاست، چون آخرین پیامبره، چون همه ویژگی‌های پیامبران در او جمعه، گل سرسبد پیغمبراست، خدا وقتی این 5 تا پیغمبر رو میخواد اسمشون رو بشمره تو این آیه، اول میگه رسول خدا، بعد میگه حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. با این که از نظر زمانی پیغمبر ما بعد از این 4 تاست، اما از نظر رتبه و مقام مقدم بر این 4 پیغمبر و انبیاست. لذا اگر آیه رو نگاه کنید میفرماید ما میثاق گرفتیم از انبیا و من که از تو پیغمبر و من نوح از حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. یعنی از نظر زمانی با این که پیغمبر بعد از این 4 تاست، اما از نظر مقامی اینجا مقدم شده. به هر حال خدا میفرماید ما از اینا میثاق گرفتیم و اخذناهم میثاقا غلیظا. یه وقت یه میثاق میثاق معمولیه، یه وقت محکمه. شما یه سندی رو شاهد میارید، محضری میکنید، محکمش میکنید. میفرماید این میثاقی که ما از انبیا گرفتیم محکم گرفتیم. حالا کجا خدا این میثاق رو از انبیا گرفته؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید تو عالم زر، اون روزی که خدا آفریدش، قبل از آفرینش از موجودات الستو به ربکم قالو بلا، از همه مردم خدا سوال کرد الستو به ربکم قالو بلا، از انبیا هم میثاق گرفت. این قول ایشونه، ولی بیشتر مفسرین که روایات هم اینو تأیید میکنه گفتن نه، هر پیغمبری که مبعوث شد خدا این تعهد رو ازش گرفت، ما داریم شما رو میفرستیم، این کار رو باید انجام بدی. در سوره آل عمران آیه 81 خدا این همین آیه رو شبیهش رو تکرار کرده و اونجا میفرماید که اون میثاق چیه. اگر ملاحظه کنید و اذ اخذ الله میثاق النبیین، این در واقع در آیه 81 آل عمرانه. مفسرین گفتن این میثاق تبلیغ دینه، توحیده. از همه انبیا ما تعهد گرفتیم که شما باید مردم رو خداشناس کنید، مردم رو با خدا رفیق کنید، مردم رو از شرک دور کنید، نترسید، تبلیغ کنید، سختی‌ها رو نادیده بگیرید. اینو از همه تعهد گرفتیم. این تو آیات دیگه هم اومده، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، ما تو همه امت‌ها پیغمبر فرستادیم تا مردم عبد و بنده خدا بشن. پس این آیه هفتم سوره مبارکه احزاب هست که سخن از این تعهده. لذا هیچ پیغمبری مردم رو دعوت العیاذ بالله به غیر خدا نکرد، به غیر توحید نکرد. حتی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که مردم ایشونو پسر خدا خواندن، ایشون رو یه الوهیتی براش قائل شدن، خدا در پایان سوره مریم با یه تندی میفرماید جناب عیسی انت قلت، تو به مردم گفتی تو رو بپرستند. البته خدا میدونه که همچین حرفی حضرت عیسی نزده، هیچ وقت عیسی به مردم نمیگه منو بپرستید، مادرمو بپرستید، ولی برای اینکه جواب مردمو بده آخر سوره مریم نگاه کنید قرآن میفرماید انت قلت للناس، تو به مردم گفتی تو رو خدا بخونن. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفت خدایا معاذ الله، من همچین حرفی نزده. ولذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید این آیات آخر سوره بقره، این دوتا آیه آخر سوره بقره که حدیث داریم اگر کسی شبها قبل از خوابیدن این دوتا آیه رو بخوانه و بخوابه، مثل این است که تا صبح در حال عبادت بوده. اگر یه وقت موفق به اعمال نماز شب و اینها نشود، لکفته، این دوتا آیه او رو کفایت میکنه، به منزله تهجد در نماز شبه. این دو آیه آخر سوره بقره که آیه 285 و 286 و مرحوم علامه و دیگران فرمودن خلاصه و اساره سوره بقره تو این دوتا آیه اومده. این دو آیه چکیده سوره بقره است، چکیده 280 خورده ای آیه است که بلدید همتون اون دو تا آیه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی بین انبیا نمیذاریم، احدی حق ندارد به پیغمبری جسارت کنه، توهین کنه. بله، سلسله انبیا رسیده به رسول خدا، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، باید به پیغمبر خدا معتقد شد. همه انبیا هم نام پیغمبر رو و آمدن ایشون رو بشارت دادن. اما این تأکید این دوتا آیه آخر سوره بقره است که انشاءالله بخوانید شبها بعد از نماز عشا قبل از خواب. 7 حاجت تو این آیه آخر سوره بقره از خدا میخواییم دیگه، حالا الان مورد بحث من نیست، خودتون ملاحظه کنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، 3 تا ربنا تو این آیه است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رحمت میخوایم، عفو میخوایم، مغفرت میخوایم، خدا تکلیف سخت گردنمون نذار، خدا ما رو امتحان مشکل نکن، خدا اگه ما چیز رو فراموش کردیم، خطا کردیم، مؤاخذه نکن. 7 حاجت تو این آیه آخر سوره بقره آمده و قبلش هم یک اعتقاد محکم که لا نفرق بین احد من رسله. به هر حال آیه هفتم سوره احزاب این بود که مردم بدانید انبیایی که ما فرستادیم ازشون تعهد گرفتیم، لذا هیچ پیغمبری نه میگه نه میتونه بگه، یعنی این یک تعهده، به این شرط فرستادیمش که فقط مردم رو به خدا دعوت کنه. لا یخشون احدا الا الله، از غیر خدا نترسه و همواره مردم رو به دین دعوت کنه. پیغمبر خدا هم اینطور بود، واقعا سر خدا اجازه نمیداد کسی معامله کنه. چرا؟ به خودش توهین کردن، جسارت کردن، خیلی ها رو گذشت، بخشید. خود ائمه اینطور بودن، رو موضوع توحید حساس بودن. به امیرالمومنین گفتن دو نفر تو کوفه دو تا مجسمه گذاشتن جلوش نماز میخونن، نماز میخونن، ولی خب یه بتی هم گذاشتن جلو. حضرت اینا رو خواست، فرمودین برای چیه؟ گفتن گذاشتیم حواسمون پرت داشت. نه اینکه سابقه یه بت پرستی در بین اینا بود، گای فیلشون یاد هندوستان میکرد. حضرت فرمودین شرکه، دست بر ندارید به جرم ارتداد میگم شما رو به قتل برسونن. اینها اجازه نمیدادن کسی تو خود حضرت امیر، فضائل حضرت خب خیلی زیاده، اما تا یه کسی میومد مقام ائمه رو با مقام خدا قاطی کنه، ائمه صفر باش برخورد میکرد، محکم. لذا اینایی که علی رو خدا میدانستن خیلی حضرت ناراحت میشد، اصلا برخورد شدید میکرد. قلات و ائمه ما لعنت کردن، اینایی که قلوف میکنن خدای نکرده علی رو خدا میدونن، ائمه رو خدا میدونن، محکم لعنت میکرد امام صادق. چند نفر رو بعد از نماز، یکیشون مغیرت ابن سعید بود، یکیشون ابوالخطاب بود، اینا کسایی بودن که مقام الوهیت برای ائمه قائل بودن، فرمودن نه، ما هرچی هستیم بنده خداییم، اومدیم هم شما رو با خدا رفیق کنیم، نه اینکه خدای نکرده یکی با امام حسین رفیق بشه دور خدا رو خط بکشه نماز نخونه، با امام حسین رفیق بشه کار به خدا نه. این که اصلا معنا نداره، همه وجود امام حسین بندگی خداست، عبد خدا بودنه. فرمود لا ینال، پیغمبر فرمود، از امام صادق هم داریم، فرمود ولایت ما، مقام ما کسی بهش نمیرسه مگر با اطاعت. خب این نکته اول. ادامه آیه اینه، آیه هشتم، لیسأل الصادقین عن صدقهم. یه قدر اینو بیشتر توجه کنید، من یه توضیح بدم، با اینکه آراء مفسرین اینجا خیلی مختلفه، ولی خب من اون معنایی که به ذهن نزدیکتره عرض میکنم. ما انبیا رو فرستادیم لیسأل الصادقین عن صدقهم، مردم از تمام مؤمنان صادق روز قیامت سوال میشه از صدقشون، آیا راست گفتید؟ گفتید ما خدا رو قبول داریم؟ گفتید اشهد ان لا اله الا الله؟ گفتید ایاک نعبد؟ گفتید غیر المغضوب علیهم؟ صادقین اینجا منظور مؤمنان صادقن، چون میدونید کلمه صادقین تو قرآن چند جا اومده، هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت فقط صداقت صادق به درد میخوره. یا جای دیگر میفرماید قرآن کریم در پایان سوره مبارکه قمر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا جای دیگر میخوانیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. صداقت و راستی که حالا توضیح میدم بالاترین ارزشه آقایان خواهران، لذا قرآن میفرماید روز قیامت از صدق مردم سوال میشه، که حالا من عرض خواهم کرد این صدق یعنی چی. لیسأل الصادقین عن صدقهم، راست میگفتید یا بی خودی ادعا میکردید؟ واقعا و حقیقتا میگفتید یا همینطوری یه چیزی میگفتید؟ لذا این مسئله صدق به عنوان بالاترین ارزش تو زندگی است. اینی که در روایت داریم از صدق و صلاح و کل شیء، ریشه اصلاح همه امور صداقت، و کذب و فساد و کل شیء، دروغ هم ریشه همه بدبختی است. این آیه شریفه رو زیاد بخونید، مخصوصا امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن اگر یه جایی وارد میشید که میترسید این آیه رو بخونید ترستون میریزه، چون پیغمبر تو فتح مکه این آیه برش نازل شد. امام صادق فرمود اذا دخلت مدخلا، اگر یه جایی وارد شدی که تخافه، میترسی. آقا میخوای یه خانه ای بخری، میگی نکنه کلا سرم بذارم. یه ماشینی بخری، تحقیق کن، بررسی کن. اما اگه تو دلت یه ترسی بود، فرمود این آیه رو بخوانید، آیه 80 سوره اسراء. این آیه به تعبیر بعضی از مفسرین از آیات اصولی قرآنه، از آیات کلیدی قرآنه، از آیات مبنایی قرآنه. رب ادخلنی مدخل صدق، خدا توفیق بده تو هر کاری صادقانه وارد بشیم. و اخرجنی مخرج صدق، صادقانه بیرون بیاییم. و جعلی من لدن که سلطانا نصیرا. این آیه رو زیاد بخوانید، این آیه رو در ورود به خانه، ورود به محل کار، ورود هر شهری که میرید، خانه ای میخرید، مغازه ای میخرید، رب کاری میخوای شروع کنی، ازدواج میخوای بکنی، رب ادخلنی. خب بعضیا تو شروع ازدواج صادقن، تو پایانش دروغ از کار در میاد. بعضیا اول معامله باید صادقه، بعد کلک بهت میزنه، هنوز رأی نیورده حرفای خوب میزنه، رأی که آورد دیگه تمام میشه، دور اون حرفا رو خط میکشه. نه، هم تو زمان انتخابات هم بعدش صادق باش، هم تو زمان مسئولیت هم قبل و بعدش صادق باش. رب ادخلنی مدخل صدق، شروع هر کاری با صداقت. و اخرجنی مخرج صدق، خروجمون هم از هر کاری با صداقت باشه. البته خدا باید کمک کنه. وجعلی من لدن که سلطان النصیرا. برادران عزیز، خواهران گرامی، صداقت کلید رشده، صداقت رمز موفقیته، صداقت عامل استواری خانواده هاست. بخشی از عوامل طلاق به خاطر دروغ تو خانواده است. بخشی از عرض میکنم که مشکلات اقتصادی تو جامعه به خاطر دروغی است که بعضا تو بازار وجود داره. بخشی از مشکلات سیاسی ما ناشی از دروغه. دروغ همه جا بده، دروغ مالی، دروغ اخلاقی، دروغ خانوادگی، دروغ سیاسی، دروغ مسئولین به مردم. خیلی حواس باید جمع باشه. من خیلی تأسف میخوردم و میخورن دوستان تو این جریانات انتخاباتی، مسئولین بالای نظام به هم میگن تو دروغ میگی، اون میگه تو دروغ میگی، این میگه تو دروغ میگی. خیلی زشته. مقام معظم رزهبری اظهار نگرانی کردن از بعضی مناظرات. نباید افرادی تو چهره هم بنشینن همدیگر اتهام به دروغ بدن. این مخاطب میلیونی که داره گوش میکنه، الناس اشبه به امرائه، مردم میخوان از شما خط بگیرن، الگو بگیرن، شما رو معیار قرار بدن. زید به عمر میگه دروغ میگه، عمر به زید میگه دروغ بگی، مردم بگن بس آقا همه تون دروغ میگید، اصلا بریم کنار. اینطور نیست البته، نمیخوایم بگیم خدایی نکرده اینطور، اما اتهام، امروز یه حرفی میزنه فردا روزنامه تکذیب میکنه، امروز اون ادعا میکنه فردا اون. خیلی مخصوصا تو عرصه حکومت مسئولین با مردم صادق باشید، نترسید. آقا همینه، ما اینقدر کار کردیم، اینقدر هم نکردیم، چه اشکال داره، سر شما رو که نمیبرن. این مردم مردم خوبی هن. این مردم مردمی هن که امام رو دوست دارن، به عشق امام و رهبری و انقلاب و نظام و خون شهدا پای این انقلاب وایسادن، کاری با بنده ندارن، کاری با زید و عمرو ندارن. من 4 سبا میام میرم. مردم به اصل نظام، اصل انقلاب، خون شهدا، لذا 22 بهمن میان، قدس میان، انتخابات میان. صداقت مسئولین با مردم، صداقت خانواده، زن و شوهر نسبت به هم. خب بارها این جمله رو گفتیم ما تو منبر. آخرین لحظاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت جان میداد، به امیر المومنین عرض کرد علی جان، 3 چیز تو زندگی من با تو نبود: ما وجدتنی او ما اهدتنی کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که منز و معاشرتنی. علی جان، یکی دروغ بد نگفتم، یکی خیانت بد نکردم، یکی مخالفت بد نکردم. خدا شاهده اگه تو زندگی های زن و شوی ما این 3 حاکم باشه، یعنی صداقت، امانت، اطاعت، لا کاذبه ولا خائنه و ما خالفتوک، این نباید آمار اختلاف و طلاق ما باشه، این نباید درگیری های خانواده ها تو سالهای اولیه زندگی باشه، گاهی 2 سال، 3 سال، 1 سال ادعاهایی که تو خواستگاری کرده دروغ در اومده، ادعاهایی که تو شغلش کرده دروغ در اومده. این خیلی مهمه. مساس و مبنای رشد و ترقی این است. یه وقتی مهمانی آمد برای رسول خدا، ظاهرا یه قدری شیر و نان و اینها بود، حضرت فرمودن میل کنید. اون آقا گفت که ما میل نداریم یا رسول الله، مثلا الان آمادگی نداریم، میل نداریم. حضرت خب پیغمبر میدارسن گرسنن، اطلاع داره. حالا به ما یکی بگه میل نداریم نمیدونیم راست میگه یا دروغ. فرمود شما که میل دارید چرا دروغ میگید؟ چرا میگی میل ندارم؟ بعد ام سلمه میگه من پرسیدم، گفتم یا رسول الله اگر کسی جمع کند بین این دو، یعنی میل داره بگه ندارم، اینم دروغه؟ فرمود بله بله دروغه. تا این حد فرمود دروغ کوچیکش هم دروغه، بزرگش هم دروغه. تو که گرسنه‌ای، نان و شیرم که پیغمبر آورده، این چه تعارفیه که علکی میکنی؟ اومدن خدمت حضرت نشستن و اون غذا رو میل کردن. حتی تا این حد امیرالمومنین فرمود از شوخی دروغ هم بپرهیزید، چون شما به ورطه جدیش میافتید. این بحث صداقت. یه نکته دیگه بگم و دعاتون کنم، این نکتم نکته دقیقی است. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف یک کتابی دارد به نام محجت البیضا. این کتاب ترجمه شده تو بازار به نام راه روشن. البته اصل کتاب مال ایشون نیست، کتاب احیاء العلوم غزالی است. مرحوم فیض کاشانی این کتاب رو بازسازی کرده، بازنویسی کرده. به قول یه آقای میفرمود اگر خود ایشون یه کتاب جدیدی مینوشت کمتر وقت میگرفت، خیلی وقت گذاشته. این کتاب احیاء العلوم غزالی رو آمده یک سری زوایدش رو حذف کرده، بالاخره یه چهره اخلاقی به این کتاب. اصل کتاب احیاء العلوم کتاب خوبی است، منتها خب یه نکاتی توشه که فیض نپسندیده و اینها رو اصلاح کرده. فیض کاشانی در محجت البیضا از قول غزالی نقل میکند در احیاء العلوم که او میگد صدق شش قسمه. ما شش قسم صداقت داریم. من این شش قسم رو برای شما بگم و دعاتون کنم. این عبارتش اینه: اعلم ان لفظ صدق یستعمل فی ستت معان. بدانید وقتی میگیم صداقت، ما شش جور صداقت داریم. یک، صدق فی القول، صداقت در گفتار. حالا بیشتر این مبتلا به ماست، یعنی حرف که میزنید به هم دروغ نگید، صداقت داشته باشید. دروغ مهان میکنه انسانو، خار میکنه، سست میکنه، حافظه رو ضعیف میکنه، زمینه کم رزقی رو فراهم میکنه، برکت رو از زندگی انسان میبره، کلید و زمینه ساز سایر گناهانه. این یک. دو، صدق فی النیه، این مهمه. نیت انسانم صادق باشه، نگه ایاک نعبد چیز دیگه بپرسته، نگه غیر المغضوب علیهم، خدا غضب نکنی به ماها. اون نگاه به نامحرم هم میکنه، خب این نگاه به نامحرم یعنی خدا بهت غضب میکنه، تو چطور میگی غیر المغضوب علیهم؟ اگر کسی رو شکستی دلشو، خدا بهت غضب میکنه. اگر مؤمنی رو خار شمردی، خدا بهت غضب میکنه. اگر خشمگین شدی به زن و بچت، خدا بهت غضب میکنه. اینا همش غضب الهی است. آمد پیش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، گفت یا روح الله چه کنیم خدا به ما غضب نکنه؟ فرمود شما به مردم غضب نکنید، خشم نکنید. خب اگر دومین صدق در نیت، انگیزه آدم، بینی و بین الله، برای خدا اومدی این کارو انجام میدی. گاهی اوقات بعضی دوستان تماس میگیرن کار دیگه ای داره، میگه اول که میخواستم حالتونو بپرسم، بعد میخواستم بگم یه همچین مشکلی همه. خب این معلومه، اول میخواستی مشکلتو بگی، ولی تو شیش ماه حال منو نمیپرسی. چطور که الان بدهی عقب افتاده، چکت سر موعدش رسیده، ضامن میخوای؟ اول که دلم تنگ شده بود، خیلی وقت بود میخواستم حالتو بپرسم. آقا اون دومی رو اول بگو، اول اومده بودم چکمو پاس کنی، ضامنم بشی. گفتم حالا تا اینجا اومدیم یه حالی هم از شما بپرس. دروغه، دروغ در نیت، صدق در نیت. روایت داریم یکی از فرشته های الهی به خدا گفت که خدای من میخوام به چهره آدم در بیام، یعنی انسان، برم یه گشتی رو کره زمین بزنم. اونا میتونن، ولی ما که نمیتونیم فرشته شیم بریم تو عالم ملکوت دور بزنیم ببینیم چه خبره. ولی فرشته ها به چهره انسان راحت در میان، به چهره هر کسی هم در میان، یعنی میتونه مشابه شما بشه، خودت نشناسی طرفو، فکر کنی خودتی. فرشته میتونه شما اینجایی، فرشته به چهره شما تو مکه جا شما طواف کنه. گاهی هم اتفاق میفته، بعضی میگه ما شما رو فلان جا دیدیم، میگم ما نبودیم. این اتفاق میفته، تو روایات داریم خود جبرئیل هم به چهره جوانی در میآمد به نام دهیه کلبی، که این جوان تو مدینه زندگی میکرد. لذا بعضی اوقات وقتی این شخص میشه پیغمبر بود، مردم شک میکردن که این جبرئیله یا اون جوانه. آقا خودشو به چهره یه انسان در آورد، اومد رو کره زمین، شروع کرد گشتن. یه وقتی در یه خونه، این حدیث تو کافی شریفه، یه آقایی داره در میزنه. خب آقا که نمیدونست این فرشته است، اومد جلو سلام علیکم. علیکم السلام، شما چه کار داری اینجا؟ شما چه ارتباطی دارید؟ گفت نه میخوام بدونم شما اینجا چه کار دارید در این خونه رو میزنید. گفت این یه برادر مؤمنمونه، اومدیم سر بزنیم احوالش رو بپرسیم. گفت یعنی واقعا را افتادی از خونت اومدی در خونه این، اینو فقط ببینی، کاری باش نداری، چکی سفته یا به تعبیر من ضمانتی، واقعا اومدی برای دیدنش؟ گفت بینی و بین الله، فقط به خاطر اینکه دیدن برادر مؤمن ثواب داره اومدم ببینمش، برای همین دارم در میزنم. گفت خب من دارم بر میگردم به تو میگم، من فرشته الهیم، از خدا خواسته بودم منو به چهره انسان در بیاره، همینقدر بهت بگم. خدا میفرماید من زار مؤمنن، کسی مؤمنی رو با اخلاص و صداقت بره زیارت کنه، کمن زارنی، مثل اینکه من خدا رو زیارت کرده، بدون که این کار تو انقدر ثواب داره. خب این نیتش صادقه، واقعیه، این صدق در نیت. سوم فرمود صدق فی العزم، آدم تو عزمش هم باید صدق داشته باشه. حال خوش پیدا میکنه شب احیا تو مراسم شاه 21 حرم مشهد مسجد، همچین تصمیم میگیره دیگه فردا نماز اول وقت میخوانم، دیگه تمام شد خدایا فلان میکنم، همچین ماه رمضان تمام میشه، شب 21 تمام میشه، اینم انجام نمیده. عزم ما ضعیفه دیگه. تو دعا کمیل هم میگیم قو علی خدمتک جوارهی وشدد علی العزیمت جوانهی، اونجایی که تصمیم میگیری پاش وایسا. بعضی از این عزیزانی که مبتلا به وسواسن مشکلشون همینه، صداقت در عزم نداره. عمم میپرسه بهش میگم توجه نکن، از اون آقا میپرسه به 100 نفر زنگ میزنه، همم یه چیز بهش میگن بازم آب میریزه، بازم شک میکنه. خب عزمت ضعیفه، صداقت در عزم اینه، یه جایی محکم وایسا بذار کنار. چهارم صدق فی الوفا، صدق در قول، به کسی قول میدی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، پای قولت وایسی، پای وفای به عهدت وایسی. پنجم صدق فی العمل، تو عملش هم آدم صادق باشه. ششم صدق فی تحصیل مقامات دین، صدق در دینداری. خلاصه اعظم اینه، کلمه صدق کلمه ساده ای نیست، از کنارش عبور نکنید. ریشه همه خوبی ها و نیکی هاست. خدا رحمت کنه مرحوم شبر از علمای بزرگ ماست، یه تفسیری هم داره به نام تفسیر شبر، یک دور اول تا آخر این تفسیر آدم بخونه قرآن رو میفهمه، یه جلد بیشتر میده. ایشون یه کتابی دارد به نام اخلاق، ایشون در اون کتاب راجع به صدق میگه صدق گفتار، صدق کردار، صدق نیت، صدق رفتار، صدق تو همه زندگی انسان. او وقت اگر کسی همه اینا رو داشت میشه صدیق. چرا خدا به حضرت مریم میگه صدیقه؟ چون همه این صدقا رو داشت. چرا حضرت زهرا صدیقه است؟ چون هم صادق در قول بود، هم در عمل بود، هم در عزم بود. چرا امیرالمومنین صدیقه؟ بله امیرالمومنین فرمود لکل امت صدیق و فاروق و انا صدیق هذه الامه و فاروقها، صدیق این امت و جدا کننده حق از باطل منم. علی صدیق، ائمه صدیقن، معناش همینه که میدانید دیگه، یکی از کسانی که ما آرزو میکنیم روز قیامت باشون محشور بشیم صدیقینن. قرآن میفرماید الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. صدیقین یعنی کسایی که تمام این مراتب ششگانه صدق تو زندگیشون باشه. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما، به ما و مسئولین ما صداقت در برخورد و زندگی عنایت بگردان، چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، لحظه هایتان عجین با کلام الهی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می کنیم به تلاوت ترتیل جزء 8 قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سعیدیان از آیه 111 سوره مبارکه انعام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.